بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. دو سه جلسه قبلی یه بل اجبار این پیش اومد که مطالبی رو درباره قرآن و انس با قرآن عرض کردم، و مقصود من این بود که تأکید بکنم که به هر حال ماهی یک ختم قرآن داشته باشیم، هم برکت بر عمر می آورد و همی که توفیق تو درس و بحث و کار و اینجور چیزا. به مناسبت این یه چند نکته ای رو درباره قرآن خدمت تو عرض کردم، حالا باز یه چند نکته در همین زمینه. اولا این که تو روایات اومده قرآن کتاب شفاست، دردتون را بر قرآن عرضه بکنید و از قرآن دوا بطلبید. تو نهج البلاغه امیرالمومنین علیه السلام اینجور تعبیرها داره. اولا باید ببینید که چه چیزی را از قرآن می‌خواهیم و چه انتظاری از قرآن داریم، بعد قرآنم چه مشکلی را از ما حل می‌کنه. قرآن یا حالا به عبارت دیگر دین در یک جاهایی حد اقل را بیان می‌کنه، در یک جاهایی حد اکثر را بیان می‌کنه. اینجوری نیست که کسی تصور بکنه که بگیم ما فقط دقیق به قرآن عمل کنیم، چیز دیگه نمیخواییم. یه همه حرف او خلیفه است که حرفا رو میزد. قرآن یک جاهایی تعمد داره که ابهام و اجمال بگه و ما رو ارجاع بده به سنت یا به اطرت به اهل بیت علیهم السلام. این جاهاشو با یه فرق بگذاریم، کجا قرآن اومده کامل همه چیزو بیان کرده، کجاها قرآن حد اقل را بیان کرده. تو مسائل مثلا فرض کنیم مثل هدایت و مسائل مربوط به خانواده، نوع تعامل زن و شوهر با هم دیگه، این جور جاها قرآن حد اکثر را بیان کرده. یه جاهایی هم حد اقلی را بیان کرده. قرآن هنرش این بود وقتی که عرب ها به ایران حمله کردند، موقعی که عرب ها یعنی مسلمانان اومدند و ایران رو میخواستند فتح کنند، این دو تا لشکر که جلوی هم صف کشیدند، این عرب ها اول صبح بود، اینا داشتن مسواک میزدند، ایرانی ها همشون بنا کردن بیان این عربا دارن دندوناشون رو تیز میکنن میخوان ما رو بخورند، و ایرانی که اون زمان یه ابرقدرت بود و یه تمدن بزرگ بود، اصلا چیزی به اسم مسواک حالشون نبود و وقتی عربا داشتن مسواک میزدن خیال میکردن دارن دندون تیز میکنن میخوان اینا رو بخورند. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله اومد به اینها که بریم مثل عرب بیابونی بودن، اینجوری بود که اینا رو چیزی یادشون داده بود که تمدن بزرگ اون روز اصلا بویی از این چیزا نبرده بودند و حتی پیامبر یادشون داده بود که اول صبح مسواک بزنند. توی این مسائل خانواده، مسائل شخصی، مسائل زندگی فردی، قرآن یه جاهایی حد اکثر را بیان کرده. نوع رابطه زن و شوهر، اینکه جعل بینکم مودتن و رحمتن، اینکه زن و شوهر باید رابطشون با مودت، محبت، دوستانه، صمیمی باشه. مرد به همسرش اظهار علاقه بکنه، زن به همسر خودش اظهار علاقه بکنه. و بعدم توی این کتاب های تفسیر مثلا اینا رو ببینید که مثلا زن به چه چیزهایی علاقه داره، مرد به چه چیزهایی، و اینا با هم متفاوته. حتی کلماتی که به کار میبرند دو جور معنا میفهمند، یعنی یه لغت را، یه واژه را زن میگوید یه معنایی قصد میکنه، مرد که میگوید معنای دیگه قصد میکنه. و گاهی اختلاف هم سر این پیش میادن که مرد خیال میکنه این کلمه که زن گفت به همون معنایی که این مرد میفهمه، در حالی که اینجوری نیست و چیز دیگه معناشه. کتاب در این بارم خیلی نوشته شده ها، کتاب های تفسیری هم حتی اینا را دارن، تو کتاب های روایی هست. اینجور چیزها توی قرآن خیلی زیاده که نوع رابطه ها را بیان میکنه. این که تو روایات هست که مثلا پیغمبر خدا هر سال یه روز دوستان زن خودشو دعوت میکرد خونه، نهار بهشون میداد. موضوع مهمانی این بود، دوستان حضرت خدیجه، یا حضرت خدیجه که از دنیا رفته بود، پیغمبر سالی یک بار گوسفندی، شتری قربانی میکرد، گوشتشو فقط به دوستان حضرت خدیجه میداد. اینجور رابطه که مثلا پیغمبر خدا جلوی زن بلند میشد، احترام میکرد، اینجور تعامل، اینجور رابطه، این که پیغمبر جلوی دختر خودش بلند میشه او رو جای خودش مینشونه. یک بار حضرت زهرا سلام الله علیها به پیغمبر گفت یا رسول الله، پیغمبر فرمود که همه به من میگویند یا رسول الله، اما شما نگو، شما بگو پدر. چون رابطه عطوفت، رابطه مودت بین اعضای خانواده اینقدر مهمه که حضرت زهرا میگه یا رسول الله، پیامبر میگه نگو رسول الله، بگو پدر. تو قرآن و ذیل آیات قرآن از اینجور نکات برای روش زندگی خیلی زیاده و بعضی مواقع ما این چیزا رو رعایت نمی کنیم. یا مثلا فرض کنید همین ذیل همین آیهی که الان من خوندم ها نگاه بکنید، میگوید که مثلا مرد این جعل بینکم مودتن و رحمت، مرد مودت و رحمت رو وقتی خوب میفهمه که با کنایه و رمز باشه، و زن وقتی همین مودت و رحمت را میفهمه که با لفظ صریح باشه. تو این تفاسیر هست، یعنی مرد صریحا اظهار محبت بکنه، زن این رو مودت و رحمت میدونه، برعکس مرد، مرد این خیلی دوست نداره که صریح یکی بگه دوستت دارم، اما یه جوری این رو با یه کنایه ای، با یه رمزی، با یه استعاره بگه اون موقع مرد اینو مبدت و رحمت میدونه. خیلی مواقع این چیزا رو ما رعایت نمی‌کنیم. اختلافات تو خانواده و بین اعضای مثلا یک جایی که پیش میاد. اینکه قرآن میفرمه سکنن، خونه رو میگوییم سکن، مسکن. یعنی همون سکونت، یعنی همون آرامش. خیلی مواقع بحث سیاسی تو خونه سلب آرامشه، سلب اطمینان و سکونت. یعنی خونه باید جایی باشه که اون خستگی ها و ناراحتی های بیرون و محل کار و فلان داخل خونه نشده. و این چیزا تو تفاسیر خیلی زیاده. یه تفسیری داره آیت الله خویی، اونو یه وقت نگاه کنید، آی خویی بعض جاهاش همینا رو با رمز و کنایه فرموده. که خود آقای خویی رضوان الله علیه اینطوری بوده دیگه، خود آقای خویی فرموده که شاید مرجع تقلیدی تو شیعه تنگ دست تر از آیت الله خویی وجود نداشته و مرجع تقلیدی پولدارتر از آیت الله خویی هم وجود نداشته. زندگیشو بخونی، مثلا داره شب عروسی میگه فرداش نون خشکم گیرمون نیومد که بخوریم. حتی نون خشک گیرشون نیومده بخوریم. میگه از مدرسه، از خونه رفتم بیرون فقط از باب این که خجالت میکشیدم پیش زنم که حتی نون خالی هم نداریم شب عروسی. همین آقای خویی هم خب یه زمانی پولدارترین آدم بود، ولی آقای خویی با اینا آقای خویی نشده، آقای خویی اینجوری آقای خویی شد. دشمن خیلی زیاد داشت، توهین خیلی بهش میکردن، ناسزا خیلی بهش میگفتن. یه کسی میگه که یه وقت رفتم پلو آقای خویی، دیدم خیلی سر و کلش خیلی درب و داغونه، اصلاح کرده ولی خیلی خراب. گفتم آقا چرا کلتون همچی کردی؟ گفت یه کسی اومد از من تقاضای پول کرد، من میخواستم که همینجوری پول ندم که فقیر بار نیاد. گفتم برو یه جو کار بکن. گفت که آقا کارگیرم نمیاد. گفتم که خود چی بلدی؟ گفت سلمونی بلدم. گفتم خب یه سر منو اصلاح کن تا پول بدم. من سر منو همچین کرده و پول بهش دادم. بله اون وقت اون میگه که بعد من خودم نشستم سر آقای خویی اصلاحش کردم. وقت میگه این آیت الله خویی این همه دشمن که داشت، هر دشمنی که بهش تهمت میزد فحش میداد، هر وقت اسم او میومد با احترام یاد میکرد. خیلی ها بودن فدایی آقای خویی بودن، حاضر بودن اونا رو بکشن، ولی وقتی میدن آقای خویی دشمن خودش را با عظمت با احترام هی میگه حضرت آیت الله فلان. حالا کی رو میگه حضرت آیت الله؟ یه طلبه‌ای که همیشه داره با آقای خویی فحش میده. وقتی از دنیا میرفت حتما میرفت مجلس ترحیمش، هر وقت اسمش میومد رحمت الله علیه میگفت دشمن خودشا. اینا آقای خویی را آقای خویی کرد، اینا عظمت میده به آدم. از اینجور چیزا تو زندگیشون بخونی، همین تفسیر البیان تو همین کتاب معجم و احادیث، معجم و رجال شیعه، معجم و رجال الحدیث، تو این کتاباش نگاه کنید، ایشون این چیزا رو داره. این نکته ها، این ظرافت ها فقط با قرآن حاصل میشه. توی این تفسیر مواهب الرحمن مولا آقای سبزواری اونجا میگه که من با قرآن فهمیدم با خانوادم چگونه باید زندگی کنم. یعنی قرآن کتاب زندگی است، قرآن کتاب معیشته، قرآن کتابی اینه که به آدم یاد میده سر کار چگونه باشیم، تو خونه چگونه باشیم، استراحتمون چگونه باشیم، نظم زندگی رو، آسایش زندگی، همه این چیزا با قرآنه. ولی عرض کردم یه جاهایی هم قرآن حد اقلیه، یک جاهایی حد اکثر را بیان میکنه، یه جاهایی هم حد اقل رو بیان میکنه. وقت اون جاهایی که قرآن حد اقل رو بیان کرده، این جاها فکر نکنید که ما باید به همون مقدار قرآن عمل کنیم زندگیمون هم سامان پیدا میکنه. نه، قرآن یه جاهایی بنایش نیست برای این که همه چیز را بگوید. خب موارد زیادی داریم. آیا مثلا توی آب کشیدن و پاکی و نجسی و نظافت قرآن همه چیز رو بیان کرده یا بیان نکرده؟ اینکه یه آدم بدنش بوی عرق بده، نمیدونم جورابش بوی عرق بده، فلان، توی مسجد، تو خونه، پیش همسر، کجا مثلا از عطر استفاده بکنه نکنه، اینا توی قرآن نیست. یا آیات کلی قرآن داره، متطهرین، طاهر، امثال اینا، اما قرآن همه خصوصیات اینا رو نگفته. و بعضی مواقع ما اینا رو اشتباه میکنیم، این چیزا رو رعایت نمیکنیم. این که مثلا تو کتاب ها میگویند پیغمبر خدا کل خرج زندگیش یه طرف، آراستگی ظاهریش یه طرف، یعنی پیغمبر پولی که خرج میکرده برای عطر، گلاب، شونه، قیچی، آینه، پول اینا یه طرف، کل زندگی پیغمبرم یه طرف، 9 زنم داشته. ببینی پس پیغمبر به آراستگی خودش چقدر ارزش قائل میشده. بی جهت نبود بعضیا می اومدن پیش پیغمبر میگفتن یا رسول الله شما زیباتر از یوسفید. پیغمبر میفرمود نه من زیباتر نیستم، او زیباتر بود، من ملی ترم. این نشون میده که یعنی پیغمبر خیلی به آراستگی خودش توجه میکرده و اهتمام میداده. مسلمان باید اینجوری باشه، کسی که عالم دینه باید اینجوری باشه، یعنی به این چیزایی که پیامبر تجسم عینی قرآن اهتمام بدیم. عرض کردم بعضی چیزا رو قرآن بنایش نیست بر این که بگوید، حداقلی میگه، حتی اکثرش رو باید تو سیره معصومین علیهم السلام پیدا کنیم، سیره همین علمامون، بزرگانمون، اینا سیره هاشون برای آدم درس. آیت الله مشکینی رضوان الله علیه گاهی غذا که میخورد بنزه یک کف دست نون میخوردا، ولی همین آیت الله مشکینی یک کف دست نون رو گاهی 20 دقیقه سر سفره می نشست تا بنزه یک کف دست نون بخوره. این همه تو روایات می گوید سر سفره رو طول بدید، با عجله نخورید، خوب به جوید، نمیدونم به غذاتون نگاه بکنی، همه چیزا. و تو روایات می گوید این را جزء عمر حساب نمی شود. گاهی وقتا ما های عجله میکنیم و نمیدونم سری دو لغمه بخوریم و فلان و بسار و به سفرم اعتنا نمیکنیم و به زحمتی که این خانم کشیده این غذا رو پخته توجه نمیکنیم و فلان، یه عوارض دیگری پیدا میشه توی زندگی. مرحوم آقای قاضی طباطبایی رضوان الله علیه، استاد اخلاق و عرفان مثلا این علما و بزرگان، شهر حالشو بخونیم مثلا چه جوری معیشتش، زندگیش چگونه بود و با زن و بچهش چگونه رفتار میکرد. میگن آی خویی زنش که از دنیا رفت بلند بلند گریه میکرد. یکی گفت آقا زشته برای شما مثلا حالا مرجع تقلید اینجوری گریه بکنید. گفت من کسی نیستم که نتونم جلو گریه ما بگیرم، میتونم جلو گریه‌مو بگیرم، اما میخوام یاد بدم که زن انسان بر انسان احترام داره. دیگران بفهمند که به زنشون باید احترام، که من زنم از دنیا رفته بلند بلند برش گریه میکنم. خب اینو بزرگانمان، اینو رفتارشون درس برای ما. آی قاضی رو ببینید مثلا چجوری. آی قاضی خب خودش مرجع تقلید و آیت الله به تمام معنا بوده. آی قاضی خب به هر حال کسی مثل علامه طباطبایی، مثل آی بهجت، اینا در محضر او زانو زدند. آی قاضی که مرحوم سید محسن امین اصلا عرفان رو قبول نداره، دا با اینکه عرفان رو قبول نداره تو اعیان و شیعه میگه که خونه ما توی یک کوچه‌ای بود، همسایه که آقای قاضی بودیم. اینو تو اعیان و شیعه میگه، میگه عمری من با ایشون توی این کوچه زندگی میکردیم، در این عمر کار مکروهی از آقای قاضی ندیدم سر بزنه، و همیشه یک نواخت کان مستقیمن فی سیرته. وقتی یکی از چیزای سیرش این بود که میگه دست زنش را میبوسید، کسی که خودش آیت اللهیه، مرجع تقلیدیه، اینقدر احترام میکرد به زن خودش. آقای قاضی میقدر آدم بزرگی هم بود. به هر حال این زندگی علما، سیره علما، تفاسیری که ذیل این آیات راجع به خانواده است، نوع تعامل با همسر، پدر، مادر، فرزند، همسایه، نوع تعامل با این رو مطالعه بکنیم. وقتی یه نفر عوام میاد خونمون چجوری باید باش برخورد کنیم؟ وقتی یه نفر غیر عوام میاد چجوری؟ اینکه هر کسی رو نوع احترامش چگونه باشه. احترام یه وقتی کسی رو فکر میکنیم یه جور، احترام دیگری همون چیز میشه بی احترامی. اینا رو که آداب اجتماعی، معاشرت های اجتماعی توی خانواده است، مهمه برای موفقیت انسان. گاهی هم کسی دلش از دست ما بشکنه، نفرین پشت سر آدم باشه، قصه و دلشکستگی پشت سر آدم باشه، آدم تو زندگی موفق نمیشود، تو درس موفق نمیشه. خیلی وقتا همین عرفا ها میری پلشون، میگه مثلا من فلان ذکر رو گفتم، فلان دعا رو خوندم، نتیجه نگرفتم. میگه برو ببین کی از دستت نراحت. همون باعث شده که ذکرم که میخونید اثر نمیکنه. چرا خیلی وقتا ما نماز میخونیم از اول تا آخر نماز یک لحظه به یاد خدا نمیافتیم؟ نماز رو میخونیم اما به یاد خدا نیستم. چرا؟ خیلی مواقعش معلومه که یک دل شکسته ای پشت سر ما از دست ما ناراحته. ممکنه اون دل شکسته همسر آدم باشه، ممکنه بچه آدم باشه، اظهارم نمیکنه، ولی خب همون اون دل شکستگی او این آثار رو تو زندگی ما خواهد گذاشت. انشاءالله که خداوند زندگی هممون رو اونجور که رضای خودش هست انشاءالله قرار بدهد. خب بسم الله الرحمن الرحیم. خب بس درباره شرط متأخر بود. یک راه حلی رو از مرحوم آقای آخوند نقل کردیم. اشکالی هم از آیت الله خویی به آقای آخوند و باز اشکالی به اون اشکال و جوابش. ولیکن این اشکال به آقای آخوند وارده، که آقای آخون می‌فرماید شرط تکلیف عبارت است از لحاظ و تصور. یعنی اونی که شرط روزه این خانومه خود غسل نیست، تصور غسله. یا مثلا تو باب عقد فضولی اونی که شرط صحت عقد اجازه مالک نیست بلکه لحاظ و تصور اجازه. اشکالی که به این حرف وارده اینه که اینا خلاف ظاهر آیات و روایاته. ظاهر آیه این نیست، ظاهر روایات این نیست. ظاهر آیه شریفی قرآن اینه که خود وضو شرط نمازه.
منظورش اینه فکر کنی وضو گرفتی؟
بله. این لحاظ
فکر نمی کنم اینطور بفهم، خیلی واضحه.
خب چرا چند شب این نفر میدید؟ حالا که من گفتم
فکر کنه که مثلا سندم گرسنه شد، فکر کنه سیر شد، فکر کنه پولدار شد.
خب پس آقای آخون میفرماید که اون لحاظ، و جوابش هم همین است که لحاظ خلاف ظاهر آیات روایاته. شرط روزه این خانم غسل یا لحاظ الغسل.
و معید این کلام اینه که در بین مقدمات اونی که از همه مهمتره مقدمه وجوده.
بله خیلی ممنون، متشکر. بله این فرمایش آقای آخون بود. آیت الله بروجردی ایشون اومده اینجوری فرموده که این مواردی که بهش میگن شرط متقدم یا میگویند شرط متأخر، اینها در واقع شرط نیستند بلکه اینها قید موضوعند. و قید موضوع گاهی متقدمه گاهی متأخره. ما یک قضیه عقلی داریم، مثل منطق ها، یک قضیه عقلی. از نظر عقلی من اینجوری میگم، میگویم که تکلیف شرعی اگر مقید باشد به قدرت و به علم و تشخیص، چنین تکلیفی ممکن است. اما اگر تکلیف مقید به قدرت نباشد غیر ممکن است. به عبارت دیگه تو این قضیه عقلی تمام شرطهای متقدم و متأخر قید موضوعند و مقارن خواهند بود با محمول امکان. یعنی عربیه که بخوایم اینجوری بگوییم، بگوییم حاضر تکلیفو، مثلا حاضر وجوب و سوم، بگوییم وجوب و سوم، یا بگویید حاضر تکلیف ممکنون امکان مل اقتصال. تکلیف به این زن ممکن است اگر همراه با غسل باشه، اگر همراه غسلم نباشه تکلیف ممکن نیست. پس تمام شرط های متقدم و متأخر برگشت به یه قضیه ذهنی. چیزی که تو ذهن باشه تقدم و تأخر دیگه برش مشکلی نیست. من همین دیروز رو هم الان تصورش میکنم، فردا رو هم همین الان تصور میکنم، طوری نیست دیگه. تفاوتش با دیدگاه آخوند این میشه که آخوند شرط متأخر رو برمیگردون به شرط مقارن اما مربوط به وجود خارجی. آقای بروجردی اصلا شرط رو اصلا قبول نداره، اصلا شرط قبول نداره، میگه اینا نه شرط متقدمن نه مقارنن نه متأخر. پس چیان؟ اینا قید موضوعند، جزء الموضوعند. تفاوتش این میشه. این حالا فرمایشه های بروجردی، حالا اینا بخوام اشکال و جواب، اینم چون حرف اصلی دیگه وقت به اون نمیرسم اشکال بهش نمی کنم. فقط نه بینه اینم شد ذهنی، اما فرقش در این شده آخوند میبرد روی تصور مولا، تصور مولا، لحاظ مولا، ولی آقای بروجردی میبره روی یه قضیه عقلی، ربطی به مولا نداره. هاذا شیء ممکن او غیر ممکن، این مربوطه به عقل نه مربوطه به مولا. ولی خب جواب فرمایش آقای بروجردی اینه که این فرار از اشکاله، که اشکالو که حل نکرد. اشکال این بود که اگه یه چیزی شرط متأخر باشه، آقای بروجردی میفرماد خب ما شرط متأخر نداریم. یعنی اینا فرار از اشکاله، نه جواب اشکال. و اما راه حل درست مسئله، من همین دوتا مثال را توضیح میدم و از این دوتا مثال یه راه حلی برای مسئله ذکر میکنم. یک مثال این بود عقد فضولی الان انجام می شود، یک ماه بعد مالک می فهمد و مثلا رضایت میده. اینجا میگن این عقد مشروط است به اون شرط متأخر. اگه بعدن یه ماه بعد صاحب مال فهمید و رضایت داد، این عقد درست میشه و اثر میکنه. صحیح؟ این شرط متأخر همینه دیگه. یکی هم همون مثال غسل، این خانم الان روزه میگیره، شب آینده باید غسل بکنه. حرف اینه که اینا چجوری میشه تصور کرد یه چیزی که متأخره تو چیزی که متقدمه اثر بکنه. تو مثال عقد فضولی اینجوری میگیم، میگیم یه عقدی که الان خونده شد، این عقدی که الان خونده شد تا هنوز اجازه مالک نیامده، تو این فاصله که هنوز صاحب مال نفهمیده سو اجازه نکرده، این عقد کل عدمه، هیچ اثری هم نداره. مال هم مال کیه؟ مال مالکشه، مال مشتری نیست. از حالا تا یه ماه دیگر این مال مال مالکه نه مال مشتری. عقد خونده شده، شرطش هنوز نیامده. یک ماه بعد وقتی که مالک فهمید و اجازه کرد، تا حالا این یه ماه مالکی بود؟ مال مالک بود. حالا بر میگرده از یه ماه قبل میشه مال مشتری. بین این نه کشف رو دارم میگم، نه حکم، نه نقل راه، هیچ کدام راه، نه کشف حقیقی، نه کشف حکمی، نه نقل، هیچ کدام اونا. از ابتدای عقد تا حین الاجازه مالکیه مال مالک. حالا که مالک اجازه کرد، الان که اجازه کرد، از الان مال مشتری نیست، برمیگرده از یه ماه قبل میشه مال مشتری. نه این نقل نیست، نقلی بود که از اون موقع. نه دیگه این که نقل نیست، نه، ولی کاشفیت هم نیست. کاشفیت این بود که یعنی کشف که از اول مال مشتری بوده. نه نقل هم نیست هیچ کدام، نه نقل نه کشف. ببینید نقل این بود که یعنی چی؟ یعنی منحین الاجازه بشود مال مشتری، من اینو نگفتم. کشفم این بود که یعنی کشف که از اول مال مشتری بوده، اینم من نگفتم.
نه تو تعریف نقل مگر این نبود وقتی اجازه داد از همون
نه.
اجازه عقد درست میشه مال
نه
مشتری
نه.
میشه
نه این که کشف نقل نیست،
کشف میشه از اصلش که
کشف همین
اول مال مشتری نبوده که
تو خواهمی کشف اینه، شما اسم کشف گذاشتید نقل. چرا
اجازه داد
اگر گفتید از حال منتقل میشه به او اینو میگن نقل، اگه از اول منتقل میشه اینو میگن کشف. اینجا هیچ کدام نیست. ببینید این که این مال توی این فاصله مال مالک بود، واقعا مال مالک بودا، اما این یه تا مالک اجازه نکرده بود ثمره مال مالک بود، مال مالک. همین که اجازه کرد میشه مال مشتری از اول. این مثل ببینید این مثل این میمونه. ببین من یه مثال اینجوری بگم خدمتتون، اگر که من الان یه کتابی رو به شما بفروشم، شما الان مالک میشید، درسته؟ حالا میشه یه کتابو من اینجوری به شما بفروشم، بگم این کتاب را به شما میفروشم که از دیروز مال شما باشه، حالا میفروشم. ما خب بله گذشت، ولی من اینجوری میخوام بفروشم. نه 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 خیر نه حالا صبر کنی من نتیجه بگیرم. بحث ببینید بی مالکیت نما اینجور چیز امور اعتباریات هم دیگه. وقتی من یه چیز رو میفروشم شما مالک بشید، این اعتباریات دیگه، یعنی اعتبار میکنیم شما مالک بشید. هر وقت که چیزی رو میفروشم اگه هیچ قید و شرطی نیاوردیم، یعنی که از کی مالک بشید؟ از همین الان. اشکالی داره من اصلا اینجوری یه عقد بخونم؟ به تو که من امسه، من امسه، حالا دارم میگم، میگم فروختم به شما از دیروز، که نتیجه اینه که یه روز گذشتم مال شما بشه، که اشکالی نداره تو اعتباریاته. خب من خب هیچی بهتر، یعنی اینا معقوله. بعضی مواقع مثلا یه کسی میبینه از فلان تاریخ یه مالیات به این میخوره، میگه الان از یه ماه قبل به تو فروختم که اون مالیات بهش نخوره. مردم این کارو میکنن یا نمیکنن؟ میکنن دیگه. خب بله صحیحه، هیچ طوری نیست، اینه که خلاف شرع نیست. اینا اعتباراتند، هیچ عیبی ندارد من الان یه کتابی رو به شما بفروشم، ولی اینجوری میفروشم، میگم این کتاب میفروشم ولی از یه هفته بعد مال شما بشه، نه از حالا. الان عقدو میخونم از یه هفته بعد شما مالک بشید، نه اینکه میگم یه هفته بعد تحویل میدم، نه اصلا یه هفته بعد تازه شما مالک شوی. عکسشم میشه، میگم اینو الان میفروشم که از یه هفته قبل شما مالک شوید، هیچ اشکال نداره. مراعاس خب نه خب کل عدمش به همین معنی دیگه، یعنی فعلا هیچ اثری برش بار نمیشه. اما این عقد که این فاصله اثر برش بار نمیشه که مال مال مالکه، همین که مالک اجازه داد از یه ماه قبل، این یه ماهی که مال من بوده این یه ماه هم شد مال شما. آره دیگه ثمری ظاهر میشه دیگه. بله دیگه با یه اون یه ماه اجارشو بدم به تو. بله دیگه با یه بدم همینه. خب بله دیگه همین که این آقا میفرماد دیگه فایده و غلاییه. خونه رو یه ماه پیش فضولی فروخته به شما، تو این یه ماه هم من خودم توش بودم، حالا که فهمیدم اجازه میدم، حالا که اجازه دادم از یه ماه قبل میشد مال شما. تو الانم مال خودم بودم، چون تو الان مال خودم بود نمازم که تو خونه میخوندم نماز خودم تو خونه خودم بود و درست بود. حالا که اجازه دادم از یه ماه قبل شد مال شما، این یه ماه هم من تو خونه شما بودم، اجارشو باید بهتون بدم. درست؟ بله. خب مقارن باشه نه حالا اشکال حل میکنم، نه خیلی حل میشه. مثال دومم توضیح بدم که هدفم همینه، هم میخوام شرط متأخر رو حلش کنم. و اما تو مثال روزه، همون مثال روزه مستحاضه، چه اشکالی داره ما اینجوری بگیم؟ بگیم این خانم الان که روزه گرفته اون شب آیندم هنوز نیومده، این اصلا روزه نیست که، این روزه، این فقط امساک بوده نه روزه، این فقط نخوردن بود. هر وقت که غسل انجام شد این میشود روزه، هر وقت که غسل انجام نشد این اصلا روزه نبوده، این اصلا امساک نبوده، این یه امساکی بوده نه روزه. یعنی صوم بودن و عبادت بودن و تقرب بودن این با اون انجام می شود، نه یعنی اینکه اون تو این اثر می کند، نه، این اگر اون بیاد وقتی که اون اومد این عبادت نبود، تا حالا این عبادت نبود، اون که اومد شاره میگه از حالا این شد عبادت. یه چیزی که عبادت نیست شارع میتونه بگه هازا عبادتون یا نمیتونه بگه؟ اعتباریات دیگه، میتونه بگه. میگیم این صوم اون موقعی که روزه، این روزه نیست، این امساکه، فقط این فقط نخوردنه. این نخوردنه اگه بعدن یه غسلی انجام دادی، حالی که غسل انجام دادی خدا میگه اونو به عنوان روزه قبولش کردن، اگرم روزه رو انجام ندید خودم میگوید که نه. نه اینکه او این را روزه میکند و تأثیر این روزه متوقف بر آن است که بشه شرط متأخرا. خب این توضیح راجع به این دوتا مثال. اونا رو هم همینجور باید بگیم، میگیم که الان که داره اون کار رو انجام میده این اصلا روزه نیست، اما ممکن است شاره در حالی که آدم روزه نیست یه کاری انجام بده ده بگه کفاره دارد. مثلا اگه کسی تو ماه رمضان اومد نشست سر سفره غذا خورد، روزش باطل شد دیگه، درسته؟ باطل شد. حالا اگه بعد از ظهر رفت یه کار دیگه کرد کفاره داره یا نداره؟ داره دیگه، با اینکه این روزه نبود که. درست؟ این ممکنه که شاره حتی موقعی که روزه نیستید یه کار رو انجام بده شاره بگوید کفاره دارد، هیچ اشکال نداره. کسی ما رمضان بود نشست ناشتایی خورد روزه باطل شد، کفاره هم داره. اگه ناهار خورد یه کفاره دیگه داره دیگه، با اینکه روزه نیست. چرا؟ چرا کسی قائل نیست؟
روزه باطل شد یه کفاره.
نه دیگه.
دو روزه تا کل روز نیستی تا کفاره باید بده.
نه همینجوره.
برای هر یه دیوان آب بخور باید کفاره بده؟
نه. هر یک مرتبه غذای عرفی. برای هر لقمه یه کفاره نیست. بله. صد کفاره داره؟ بله.
بابا چیه آب مثلا خورده؟
بله همینجوره، درسته. بله بله درست؟ بله؟ بله؟ بله همین جوره؟ درست. خب حالا حل مسئله به این میشه دا بحث شرط متأخر در اموری است که وقتی یک امری متأخر بود و شرط بود اون شرط اثر نمی کنه در مشروط قبلی، بلکه وقتی شرط آمد، وقتی شرط آمد شارع اثر را از حین مشروط بار میکنه. ببینید دیگه شرط متأخر حل میشه دا وقتی که این شرط متأخر انجام شد شرط تو این مشروط اثر نکرد. این شرط کارش اینه که شارع اعتبار می کند از قبل فلان اثر بر مشروط بار بشه. شرط شرعیه، شرط تکوینی نیست، شرط شرعیه. ببینید بله درست. ببینید دیروز گذشته، منم دیگه الان دستم از دیروز کوتاهه، این امور تکوینی. الان تو دیروز هیچ کار نمیتونم بکنم، درسته؟ اما تو اعتباراتش که میتونم، تو اعتباراتش. اگر دیروز یه نفر مال منو برده، دیروز به من ظلم کرده، من از حالا میگم از همون دیروز راضیم، ظلم دیروز برطرف شد، چون ظلم یه امر اعتباریه.
این اگر نمازم حالا تو نمازم درست میشه؟
درست میشه، بله. پس ببینیم ممکن است که از حالا توی قبل تأثیر بگذاریم به عنوان امر اعتباری، نه اینکه این باعث بشه که مشروط اثر بکنه، بلکه از حالا بر اون قبل اثر بار بکنیم. این بس شرط متأخر تمام. انشاءالله جلسه بعدی بس.